أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب ما یک اصلی را باید اول اثبات کنیم که مدار در نجاست، نجاست یک انسان بر چیست؟ آیا کفر به طور کلی میتوان محکوم موجب برای حکم به نجاست بشه یا خیر؟ و به علاوه معنای کفر اصلا چیه؟ کفر در لغت که به معنی پوشوندن هر حق به حقیقتی میشود کفر، و حتی به شب میگن کافر چون میپیشانه خیلی از اموری که در روز در ظل شمس روشنه. آیا کفر عبارت است از هر حقیقتی که انسان او را منکر بشه و در حقیقت او را بپوشانه، این موجب برای نجاست؟ حالا اگر کسی مثلا یکی از احکام الهی را پوشوند، مثلا فرض کنی گفت که آقا حجاب واجب نیست، یا فرض کنی گفتش که نمیدونم بیع قراری جائز، مدار بر یک فرض کنی مرازات بین دو طرفه، خب اینم یه نوع کفره، پوشوندن حقیقتی است که در دین غیر او ثابته. آیا میتوان گفت که هر پوشوندن دینی بر کفری به معنای خلاف واقع گفتن موجب برای کفر انسان میشه و بعد این موجب برای حکم به نجاست او میشه؟ طبعا بسیار امر مشکلی است، قدر مسلم از کافری که به حسب آیات و روایات نجاست او محرز شده عبارتن از کسانی که منکر ذات حق متعالن یا مشرکند یا حد اکثر منکر رسالت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلمن. این قسم از کفر که پوشندن حقیقت است برخلاف اونچه که واقع است و ثابت شده، افراد او را میخوان بپوشانند و یا معتقد به خلاف بشن، این قسم محکوم به کفر است و بعد هم محکوم به نجاست. و الا به یک معنا همه سنی ها هم کافرند، چون ولایت امیر المؤمنین را منکر شدند. همه اونهایی را هم که به یک صورتی تارک الصلاتن کافرند، بلکه تارک الحج کافره، بهش میگن مت یهودیان او نصرانیا. آیا همه اینها هم محکوم به نجاستند؟ کلا. بر این اساس فرمودن قلات هم جزء انجاسند و شخص قالی نجسه، معناش اینه که اگر با شیء مرتوبی ملاقات کرد اون شیء متنجس میشه و مساوره با او، هم پیان شدن با او موجب برای تنجسه. بالاخره مثل بول و غایت که نجسن و ده ها آثار و احکام بر او بار میشه، طبعا در ملاقات با غلات هم همین حکمه. ناگزیر به دنبال این هستند که آیا اطلاقی وارد شده و بگوید که هر کسی که قالیست محکوم به کفر و بعد محکوم به نجاسته یا خیر. یه روایتی در مورد هات عرض کنم که فارس ابن حاتم که در زمان امام عسکری علیه السلام بوده وارد شده که حضرت فرموده تجنبو از او دوری کنید و بعد هم فرموده است تجنبو ان مصاورته از هم پیاده شدن با او و خو خوردن سعر او تجنب کنید و توقی کنید و دور بشید. خب حالا این آقا چه کاره بوده؟ از یک طرف میبینیم بر حسب نقلها به فرمان امام عسکری کشته شده این مرد. آیا از این میتوان استفاده کرد که هر کسی که قالی بود و بر هر تقیمی عقیده داشت این کافر است و نجس است و قتلش واجبه؟ یا اینکه اساساً این ترمان قتل شاید به امام عسکری خلاف باشه، مصاوره هم نباشه در نسخه بلکه مشاوره باشه. راوی حدیث هم کسی است که حجیت و ثقه بودن او ثابت نیست. پس چه باید کرد؟ در این مقام از یک طرف ما می‌بینیم بسیار از بزرگان بدون چون و چرا حکم کرده‌اند به کفر غلات و نجاست آنها، از این طرف هم می‌بینیم نمی‌توان به این دایره وسیعی که برای تعریف غلات کرده‌اند حکم به نجاست همگان کرد. از نظر لغت معنی غالی کسی است که غلو کنه، یعنی بیش از مقداری که طرف زیبنده اوست و حق اوست در هماره او بیش از اون مقدار ذکر کند یا معتقد بشه. هر کسی حتی شاعری که در مورد من کسی که مدح او را میکنه بیش از مقدار حرف زد، این هم قالیه. قلوب به چه معناست و کجا و چه قسم از قالی و قلوب موجب برای کفر و سپس موجب برای نجاسته؟ بزرگان برای قلات اقسامی را ذکر کردن. یه قسم گفتن بلا قلوب در معنای لغویش و معنای مصطلحش حتی عبارت است از کسی که در مورد شخصی بیش از حد او برای او منزلت و مقام قائل باشه. حتی اگر ما یک آدم راوی را که ثقه نیست او را ثقه بدانیم میشه قاله قلوب و در حق او کرده این.
حالا اگه احترام هم یک کسی مثلا سرهنگ نیست بهش میگن جناب سرهنگ، یا نمیدونم
فرقی نمیکنه، میشه قلوب. هر معنای قلوب در لغت یعنی همین که در حق کسی مازاد از مقام او و استحقاق او انسان برای او منزلت قائل بشه، این میشه قلوب. که بسیاری از مدعاها و بسیاری از شعرا اصلا کارشون این بوده که خب برای افرادی که شعر می سرودن در متعو معمولا قلوب می کردن. ای سلطانی که شمشیر تو شرق و برق عالم را به هم می زنه، این دروغ ها و قلوب ها یک امر متعارفی بوده. حالا پس بیم بررسی کنیم انواع قلوب را و بعد ببینیم که کدام قسم از قلوب بازگشتش به کفره و الا اطلاقی که دلالت کند که هر قالی محکوم به کفره قابل قبول نیست و چنین اجماع تعبدی هم گرچه بسیار گفتن بل اجماع قالی کافره، اما مقصود از مجمعینی که گفتن قالی کافره اون قلوبی که منتهی به کفر و به شرک بشه، نه اینکه هر گونه گفتاری و الا به قول ابن ورید کسانی که گفتن پیغمبر سهو نمی کند اینها غالی هند و قلوب هند، اما براستی یعنی همه اینها محکوم به کفر هند و محکوم به نجاست هند، در صورتی که یکی اصول قطعیه شیعه این است که پیغمبر اکرم منزه از سهو و نسیان و خطا بوده، بلکه همه معصومین چنین بودن. حالا اینم یه قسم قلوب به قول ابن ورید، آیا براستی اینها محکوم به کفرند کسی که چنین معتقد باشه؟ کلا. پس بگیم تفسیر کنیم و بررسی کنیم کلماتی که در رابطه با قلات گفتند و بعد ببینیم کدام قسم اینها میتواند کافر باشه به اصطلاح و محکوم به نجاست باشه. بزرگان تفسیرهای متفاوتی کردند و از کنم حتی روایاتی هم در این زمینه آوردند. خب منجور مرحوم صدوق رضوان الله علیه، خود ایشون فرموده است که قالی سه قسمه. قسم اول آن کسانی هستند که اعتقاد دارند امیر المؤمنین خدای جسمانی است که نازل شده در زمین و پنج نفر را هم موظف کرده برای اداره زمین به اداره جهان از کنم خلقت، سلمان و ابیذر و مقداد و عمار و عمر ابن امیه زمری که اینها جهان را اداره کنند، خود او هم خدای خالقه. خب این قطعا کفره، زیرا اینکه خداوند لا اله الا الله، اون هم الا اللهی که جامع همه صفاته و منجل مبرای از جسمانیته. قسم دوم مرحوم صدوق میگه افرادی هستند که میگویند خداوند متعال یک خداست و در زمین هم خدای دیگری وجود داره که این امور جهان را، جهان از خاکی را اداره میکنه و اون علی یا امیر اولاد امیر المؤمنین. خب اینم مسلما کفره، زیرا اینکه لا مؤثر فی الوجود الا الله ولا اله الا معبود الا ذات حق متعال. قسم سوم میگه افرادی بودن که میگفتن معرفت ائمه کافیه و نیازی به نماز و روزه و حج و سایر اعمال نیست، همونطوری که الان معروفه این بدبخت اسماعیلیه ایران ما معتقدن که باید شخص بس کنم با نایب آقا خان را شناخت و نام او را به عظمت برد، نه نمازی و نه روزه و نیج یکی از دستورات را هم عمل نمی کنن. و دستور اون بدبخت آقا خان گفته من همه تکالیف را از شما برداشتم. این هم آیا این قسم سوم هم محکوم به کفرند؟ خب اگر گفتیم منکر ضروری دین کافره، خب بله اینها هم منکر تمام فرائض الله هستند و تمام دستورات خدا را منکرند، قطعا اینها هم کافرند و محکوم به نجاست هستند. بنابراین که اگر بگیم هر انکار ضروری دین موجب برای کفره، اما خود این آیا اصل مسلمیه که انکار ضروری دین ولو بازگشت به انکار رسالت و تکذیب پیامبر اکرم نشود باز هم موجب کفر املا؟ بحث بسیار مهمی است. تمام سنی ها منکر ولایت و خلافت بلافصل علی هستند، در صورتی که ثبت ذلک به ضرورت من الدین، اما می توان بگیم همه اینها کافرن و همه اینها نجسن، اسماعیلی هم شبیه اینها هستن. و بلکه اساسا منکرین هر یک از ائمه اثنا عشر همین حکم درشون هست که از نظر ما ثابت و قطعی است که همه ائمه ما 12 نفرن، هم از پیغمبر ثابت شده و هم اساس دین بر اینه. حالا اگر کسی یکی از اینها را منکر بشه، مثل فتحیه، واقفیه، زیدیه، اینا همه محکوم به کفرن و محکوم به نجاستن، دونه هو خرط القطعات. دسته هم مثلا قائلن که خدای متعال خلول کرده در علی ابن ابی طالب یا ائمه دیگر و اینها مورد حلول ذات حق متعال قرار گرفتن، بل این باور هم کفره، زیرا اینکه خداوند متعال منزه است از حلول و اگر حلول ثابت بشه معنیش که خدا حادثه و با اصل لا اله الا الله تنافی داره. ولی حالا اگر بنا شد که در مورد ائمه یک مرحله را قائل بشند که موجب که منافی با کفر نباشه و منافی با نبوت هم نباشه، چون برخی از باز منقولات گفتن اونهایی هستند که قائلن علی یا امیر المؤمنین و دیگران از ائمه اینها پیامبران خدا هستند، خب این هم مسلمن کفره، زیرا منافی با دومین شهادت اسلام که اشهد ان محمد رسول الله باشه داره. اما دیگه حالا مراحل دیگری که گفتن که از کنم در مورد ما چیزی نگید که در ما خود ما نگفتیم و ما بر او باور نیستیم، در حق ما چنین چیزهایی را نگید، بگیم اگر کسی در مورد ائمه علیهم السلام مثلا یک منزلتی قائل شد که ما فوق بشر عادی باشه و در روایات هم نیامده، این هم موجب برای کفره. خب بسیاری میگوین لعنت خدا برشون باد، میگوین توسلات هم کفره و اینها قلوب، زیرا شما بلای خدا شریک قائلین و میگین به این که همونطوری که خدا حلال المشاکل است و خالق اشیاء است، علی و اولاد علی هم همینطورن و به اونها متوسل میشید و فریاد یا علی یا حسین یا رضا رو بلند میکنید و این هم باز شرک بالله. آیا براسی همینطوره؟ این شرک بالله یا توسل به ائمه اطهار و مقربین درگاه خدا برای اینکه اینها واسطه بشن، برای اینکه آبرو در درگاه خدا دارن و به خاطر آبروی که دارن میتوانن هم از خواهج ما رو از خدا بخواهن، این اصلا کفر نیست، یک امر عادی است که سیره تمام بشریت از روز اول تا الان بر این بوده و هیچ گونه ملازمه‌ای با کفر نداره. لذا این که ما بیایم و بگیم هر کسی که قالی است محکوم به کفره و هر کافری به این معنای اعم محکوم به نجاسته، انصافا بسیار حرفیش خلاف واقع و غیر قابل برای قبول. اون چه که مسلم است از قلاتی که محکوم به کفر و نجاستن، اونهایی هستن که معتقدات اونها بازگشتش به نفی الوهیت یا اثبات نسب اولیت خدا و نفی خالقیت حق متعال باشه و بازگشتش به این باشه که شخص مقدیون فیه، اونی که در حقش قلوب میشه، او متصرف در عالمه، خدای این عالمه، یا کار خدایی در این عالم میکنه، یا اینکه به حقانها دعای نبوت بشه، این غیر مسلم. اما مراتب دیگری اگر ما قائل شدیم که ملازمه با نفی نبوت و نفی الوهیت نداشته باشه، این موجب برای کفر باشد، اصلا دلیلی نیست. آری، هم که قسم سومی که صدوق فرموده که گفتن معرفت ائمه و شناخت اونها و اعتقاد به اونها کافی از هر گونه تکلیفی، این هم طبق فرمایش امیر المؤمنین که کسی که جاهل فراز فرائض الله باشه و منکر دستورات خدا باشه، این هم کافره. بلی میتوان نفسم در این اثبات کرد، ولیکن مراحل دیگری اگر ما برای اسم معصومین علیهم السلام قائل شدیم، این دیگه برفضم ولو مقداری زائد از من حدش باشه، با اعتراف به لا اله الا الله و اعتراف به اینکه خاتم انبیا شخص محمد بن عبدالله است، با او منافی نباشه، دلیلی بر کافر بودنش نیست. مگر بگوییم هر کسی که منکر ضروری دینه کافره، و اگر کافر بود نجسه، و دونه خرط القصاد. اینه که مراحل قلات با توجه به انواعی که برای قلات ذکر کردن، یک امر جدا مشکلی است، و اثبات کفر برای هر کسی که قالی باشه با توجه به این اختلافی که در انواع قلات ذکر شده، امر بسیار سخت و مشکلی است، خیلی قابل برای تصدیق نیست. پس بگیم آقا کلن سه چیز منشأ کفره: یک، نفی الوهیت حق متعال. دو، شرک در حق متعال و از کنم صفات الله. سه، نفی رسالت خاتم انبیا یا تکذیب پیغمبر مکرم اسلام. هر جا به این امور برگرده، اینقدر مسلمه از کفر نجاسته. و در غیر او اگر گفتیم باز هر منکر ضروری دین هم محکوم به کفره، خیلی ها را میتونن باز داخل کنیم، من جمله نابرادران سنی را. خب بعد از اینکه در رابطه با قلات این اشکال بزرگ هست، و عرض کنم حضورتون که تفسیر به این صورت، یعنی در جزئیات به حد اطلاق نمیتوان او کرد به نجاست هر کسی که قالی باشه، بعد نوبت میرسه به دومین نجس، عبارتن از خوارج. خوارج کیانن؟ خب مبدع خوارج که خب میدونید از جنگ صفین شروع شد، بعد از این که اون شب در لیلت الحریر قلبه باش منم که انصار و اعوان امیر المومنین علیه السلام شد، و صبحگاه دیگه کاملا آثار شکست و مغلوب شدن بر لشکر معاویه ثابت شد و نزدیک بود که مالک اشتر معاویه را به درک واصل کنه، با تدبیر و حقوازی امراض قرآنها را بلند کردن، و در نتیجه بین لشکر امیر المومنین اختلاف افتاد. همونجا جمع زیادی گفتن که ما باید حکومت را به قرآن واگذار کنیم، و از همون لحظه که امیر المومنین نخواست به پذیره، گرچه با اجبار و اکراه سرانجام پذیرفت، از همون لحظه گفتن علی چون نپذیرفته از حکومت و قرآن را، پس نعوذ بالله کافر شده. و از همونجا در حق مولا امیر المؤمنین نسب عداوت کردن و اسوا کردن که تو نعوذ بالله کافری، و دشمنی علی را در دل گرفتند و بر همین اساس اینها شدند خوارج. خارج که میگن ها میگن چون اینها خارج شدن از دین به حسب اعتقاد صحیح ولی حدی را امیر المؤمنین فرمود خدا نگفته که حکومت همدن لا لله لله، گفته حکم برای خداست، لا حکم الا لله، و الا هر جمعیتی نیاز به یک امیری و بزرگی دارن، این با او منافات نداره. با صریح قرآنم که فرموده است اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کمال موافقت رو داره. بنابراین هر چه خواست امیر المؤمنین اینها را راه نمایی کنه اثر نبخشید و از اونجا عداوت و دشمنی علی را به دل گرفتن و حتی حکم کردن به کفر مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. اینها عبارتن از همون خوارج که مرغو و خرجو عن الدین و حکم کردن به کفر امیر المؤمنین. در نتیجه این خود عداوت اهل بیت یکی از موضوعاتی است که منشأ برای کفر میشه، زیرا از اول پیامبر اکرم فرمود لا یبغضک الا کافرون او ولد هزیه ایزتنن او ولد و زنا. این جمعیت به خاطر همون که خارج شدن و امیر المؤمنین را خارجی از دین قرار دادند منشأ برای کفر شده. یک اشکال بزرگی هست و اون اشکال اینه که خوب متاسفانه این گونه افراد در عصر معاویه و خصوص خیلی زیاد شدند، زیرا معاویه لعنت الله علیه تبری از امیر المؤمنین را شعار قرار داد و علنا امیر المؤمنین را سب می کرد، بلکه لعن می کرد و دستور داده بود برای تشکیل مجالس و محافلی به عنوان محافل تقرب الی الله به لعن امیر المؤمنین. و این جمعیت هم بسیار زیاد شدن. چطور شد که در اون زمان کسی حکم به کفر اینها نکرد، در صورت که اینها خوارج بودند و تابع امونها بودند؟ و بعد در زمان امام صادق این مسئله نواسه و خوارج مطرح شد. اینجا استاد خویی به تبع شیخ انصاری مطلبی را ذکر می کنن و آن این است که از اونجا که بنی امیه مخصوصا شخص معاویه علیه لعان الله، این شخص بعد از این که به خاطر مقام ریاست و حب به جاه و منزلت از کنم که امارت و بزرگی، معارض خودش را علی و اصحاب خاص و اصحاب پیغمبری که امیر المؤمنین را به اون عظمت می شناختن، این با همه در تصویر معارضه شد. در نتیجه هرچه توانست برای پایین آوردن شخصیت امیر المؤمنین و حتی نعوذ بالله کفر امیر المؤمنین کوشش و جدیت کرد. با توجه به اینکه خودش قطعا لم یؤمن بالله طرفت عین، داستان مغیره ابن شعبه لعنت الله علیه ما هر دو که ایشون گفت در اون شبی که من دیگه برم گشتم علم خلق الله، وقتی پسر احساس کرد گفت که منکر شد رسالت پیغمبر را و گفت من دست بر نمی دانم حتی تا اینکه حتی دفنن دفنا، نام محمد را دفن کنم که روی معدنها اسم او برده نشه. خب برازا این مرد برای مقام خلافت و منتظر کنن امارت خودش دست از هر جنایتی که نسبت به اهل بیت بود دست بر نداشت و اول علنی کرد سب و لعن امیر المؤمنین را. منتها در آن زمان به قول استاد خویی چون زیاد شدن الناس علی دین ملوکهم مخالفین با امیر المؤمنین و خوارج به این معنا فراوان شدن که شنیده چقدر مساجد ساخته شد به عنوان مسجد لعن امیر المؤمنین و امیر المؤمنین و ائمه دیگر در همون زمان با همین مردم که در بینشون خوارجم بودن حتی مجالست و حتی مصاوره هم داشتن. علتش هم شدت تقیه‌ای بود که بر خود امیر المؤمنین و یاران و خواص شیعه بود و کثرت اونها، اون جمعیت کثیر اونها از یک طرف و قلیل بسیار کمی که حتی نام علی هم اگر بر سرشون بود بر می داشتن اسم علی را از نام خودشون معف می کردن با اون جهارت هایی که حتما شنیدید، این مجموعاً به قول استاد خویی طبعند شیخ موجب شد که در حکومت بنی امیه و برخی از بنی عباس دیگه شیعه در کمال تقیه و کمال خفا زندگی کرد که در نتیجه مشاوره و مجالست هم با دیگران مسلمین داشتن، من جمله مجالست و مشاورید با از همین خوارج و نصابی که علی دین معاویه بودند و تقریبا به معاویه اون همه جسارت و امیر المؤمنین روا داشتند.
در زمان خود امیر المؤمنین که اینجوری نبود جا. بعد از
همون از زمانی که از اواخر از جنگ صفین دیگه این بدبختی شروع شد، از همون زمان دیگه این شروع شد که همین خوارج جمعیت کمی نبودن، خیلی زیاد هم شدن که بالاخره آمدن اون جنایت بصره را بپا کردند و از که نهروان که حتما شنیدی دیگه. بعد که دیگه معاویه بعد داستانم حسن ابن علی سلام الله علیه صلح ظاهری کرد و او هم گفت تمام این شورجیر پام هر چه که توانست بر علیه امیرالمؤمنین، شنیدید که حتی حسن ابن علی پای منبر می نشست در مدینه‌ای که مرکز اسلام و قبة الاسلام و قبر پیغمبر در آنجا بود می نشست و خطیب می رفت و شروع می کرد سب و لعن امیرالمؤمنین. مردم هم بالاخره با همین جمعیت مشهور بودن تا رسید به عصر امام صادق که یک فرجی شد و بالاخره بنی عباس به عنوان خونخواهی حسین ابن علی حرکت کردند و مجبور بودند توسعه بر اهل بیت وارد کنند. در آن زمان دیگه مقتضی شد که امیر ائمه طاهرین حکم خدا را در حق کفر و نسم و عرض کنم که نجاست عرض کنم خوارج و نصاب بیان کنند. بنابراین نگید پس چرا از اول این حکم نبوده، تقیه شدید در اون زمان مقتضی شد برای اینکه حتی دین خدا در اختیار ائمه بوده، مکرر اینو گفتیم حق تشریع داشتن اونها، در اون زمان مقتضی نبود برای اعلام کفر اینها. بعدن در آن زمان که اقتضا پیدا شد به خصوص بنی عباس جمعشون جمع زیادشون برای از کنم که تقرب به امیر المؤمنین اونطور اظهار محبت می کردن و به عنوان خونخواهی حسین ابن علی قیام کردن، بس همه بدتر مأمون که از همشون عاقل تر بود اون همه اظهار محبت و بلا می کرد، دیگه در آن زمان حکم به نجاست و کفر بنی خوارج امر ظاهر و مسلمی شد. از اون زمان اعلام کفر کردن و اعلام نجاست اینها رو کردن.
در روایات نبوی ما چون منکر امیر المؤمنین و مبغض امیر المؤمنین ما مطالب اینجوری بسیار داریم، پس بنابراین اقتضاش اینه که
خب نه در روایت درسته مبغض امیر المؤمنین که امیر پیغمبر اکرم فرمود لا یبغض که الا ولد فلان الا فلان، اینها روایتی که ما داریم دیگه، ولی سیره ببین نداره، اما در اینها سیره در زمان امیر المؤمنین به امام حسن و تا قبل از امام صادق سیره مسلمین بر مصاوره و مجالست و مرز کنم مشارکت با سنیا بود، شبیه دیگه این بود، یعنی با حتی نواسب بود، داستان از کنم ابی جعفر احول با شریکش که مخالف بود اینها و معروف بوده اینها، این حالشون اینشون توجیه اینطور میکنن، میگن که مسلمن خوارج و نواسب کافرن و اگر کسی نقض کنه که در زمان تا زمان امام صادق مصابره و حتی مناکه و امثال اینها فراون بود، خود آقا امام حسن مجتبی خود دختر اشعث ابن قیس زنش بود، امثال اینها، میگه اینها شرایط وقت و زمان بود که مقتضی برای اعلام کفر و نجاست از کنم که نصاب نبود، از اون زمان که دیگه اقتضا شد این حکم واقعی را ائمه دین بیان کردن. پس این نقض حوارد نیست که اگر چرا اگر از کنم خوارج کافر بودن چرا تا اون زمان اعلام نشده بود، میگیم علتش همین بوده و مانعی هم نداره که تا اون زمان بر حسب مقتضیات زمان این حکم را اعلام نکرده بودن، بعدن اعلام کرده باشن. با این کیفیت پس روشن شد که آقا قلات به طور کلی حرفیش غلطی که ما بگیم هر کس قاضیه به معنای این که منصبی را موفق حد برای کسی قائل بشه حکم به کفرش میشه کلیت نداره. اگر قاضی برگشت به یکی از سعص یا انکار الوهیت یا اثبات نبوت برای امام و یا اوصیا و یا اینکه بازگشتش بهتهم این کار ضروری از ضروریات دین شد، این قسم غلات محکوم به کفر نجاستن و اما ما سوای اینها ولو خطاکار باشن موجب برای کفر نمیشه. در خوارج هم که دیدیم خود نفس مبغضیت به عداوت با امیر المؤمنین بر اساس موجب برای کفر به کفر و علت عدم کفر هم در زمان اوائل به خاطر تقیه یا به خاطر شرایط خاص خودش بوده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.